کند و بالاخره عالم بزرگوار معروف به علم الهدا، فرزند مرحوم فیض کاشانی، معروف به علم الهدا کتابی دارد که الان موجوده و در دست ماست با عنوان معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه، همونطور که از عنوانش پیداست بیان نامه ها و رساله های ائمه علیهم السلام هست. ایشون هم در اونجا بخشی از خطبه رو نقل کرده.
اینا که بخشی از خطبه رو نقل میکنن با توجه به موضوع کتابشون در واقع به بخشی از خطبه نگاه میکنن،
یا به هر حال اون سندی که اینها نقل کردن در اون سند ممکنه که بخشی از خطبه نقل شده باشد و اینها اکتفا به همون کردن.
درسته. پس در سندهایی هم که داریم از خطبه در واقع راویان و اینها،
بله،
تمام خطبه ممکنه نقل نشده باشه.
بله، 25 سند مستقل داره خطبه و به اعتبارات مختلف. بله. ولی ما اگر دسترسی به متن کامل خطبه بخوام داشته باشیم، طبیعتاً باید همه این نقلا رو کنار هم بگذاریم و یک ترسیم جامعی از خطبه باشد. بجز این آثاری که اشاره شد، دیگه در تعداد متعددی از آثار مثلا لغوی امثال اینها اونجا باید اشاراتی به خطبه شده، مثل کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی یا کتاب الفائق زمخشری یا از میکنم که در غریب الحدیث ابن جوزی و همینطور در کتاب لسان العرب ابن منظور و امثال اینها که به مناسبت ذکر یک واژه مثلا لمه فی لمت من حفدتها، این که فاطمه سلام الله در یک با یک گروهی از زنان و اینها تشوردن به مسجد، مثلا لمه رو خواستن در لغت تفسیر بکنن، اونجا اشاره کردن به این بخش از خطبه و بحث ایراد خطبه توسط فاطمه سلام الله علیها.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنونم. دیگه درباره منابع فکر میکنم بحثمون به پایان رسید و از جلسه آینده و برنامه آینده انشاءالله وارد متن خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم شد. از شما هم دعوت میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند که حتما شنونده برنامه آینده ما باشید. تا فرصتی دیگر که توفیق داشته باشم سلام می خدمت شما عرض بکنم. همتون رو به خدا میسپارم. به اتفاق جناب استاد جباری از همتون خداحافظی میکنم. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لعن مشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهراء یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي
راديو معارف www.radiomaarif.ir از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوام بماند.
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری
که در این
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق
در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است، و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است. هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. می رفت خیال تو ز چشم منو می گفت، هیهات از این گوشه که معمور نمانده است. وصل تو اجل راز سرم دور همی داشت، از دولت هجر تو کنون دور نمانده است. نزدیک شدندم که رقیب تو بگوید، دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. صبر است مرا چاره هجران تو، لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده، ماتم زده را داعیه سور نمانده است.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل 38 از دیوان خواجه اهل راز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه سخن عشق. در این برنامه به غزل 38 از غزلیات دیوان حافظ علیه الرحمه میپردازیم، اما قبل از آن بعضی از لغات این غزل رو شرح میدهم. مقدور، توان، طاقت، دور از رخ تو، دور از چهره تو. حیحات، افسوس، بعید است. مأمور، آباد. اجل، مرگ. معذور، عذر، بهانه. داعیه، انگیزه. سور، جشن و بزم. اما نکته که حافظ علیه الرحمه میخواد در این غزل به اون بپردازه و ما رو متوجه اون بکنه، بحث عشق و عاشقی میان انسانی که دست هدایت ولی از اولیاء خدا بر سر او قرار گرفته است. در باب عرفان و عشق، تنها نسبت به خدا نیست، این عشق از ناحیه اولیاء الهی محقق می شود. یعنی اولیاء الهی که دستگیری می کنند از بندگان طالب و در واقع عشق رو در نهاد اون شخص طالب قرار می دهند، این باعث می شود که خود اون ولی و اولیاء الهی هم نوعی معشوق این عاشق شوند. یعنی عاشق در عینی که عاشق خدا می شود و معرفت به او پیدا می کند، اما چون این تحفه الهی نصیب او شده از طریق این ولی خدا، محبت و عشق اون ولی خدا نیز در جان او قرار می گیره. که این عشق با عشق الهی در یک مسیرند، دوگانه نیستند، دو عشق نیست، یک عشق است در طول هم دیگه. ما این حالات رو در میان عارفان فراوان دیده ایم، در میان اولیاء الهی، در رأسشون عشق و محبت عجیبی که مولا علی علیه السلام به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم داشت. در نهج البلاغه هست که وقتی پیامبر از دنیا می رود، کلمات بسیار عجیبی از لسان مبارک مولا علی علیه السلام در باب پیامبر هست. این رو در نهج البلاغه عنایت بهش داشته باشید. کلمات عجیبی است که نشان از عشق بی نهایت مولا علی علیه السلام به پیامبر اسلام است. اونقدر از نهادش این سوز عاشقانه جریان پیدا می کند که انسان متوجه می شود که مولا علی علیه السلام چقدر عاشق پیامبر بود و پس از او دیگه اون حالتی که برای مولا علی علیه السلام هست در حیات پیامبر ما او رو نمیبینیم. میفرماید که یا رسول الله، پس از مصیبت مرگ تو و رحلت تو دیگه همه مصائب در نزد من کوچک است. ببینید این نشان از عشق و محبتی است که مولا علی علیه السلام به پیامبر اسلام داره، چون او دست پرورده پیامبر است. پیامبر میفرماید من دست پرورده خدا هستم و مولا علی علیه السلام دست پرورده من و مردم هم دست پرورده معصومین علیهم السلام و اولیاء الهی هستند. این رابطه عاشقی میان یک مرید و مراد خود است که حافظ علیه الرحمه در این غزل داره از مریدی میگوید که عاشق اوست، که دست او رو گرفته و حالا وداع کرده، از دنیا رفته و از او جدا شده و شرح حالی از این ولی خدا و پیر و مراد خود می کند. هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. دور از رخ تو یعنی در فراق روی تو. معنی دیگری هم به ذهن میاد که دور از رخ تو یعنی خدا نکند که این برای تو پیش آید. لذا می فرماید که وقتی که هنگام وداع، حالا یا جدا شدن و یا مرگ او، هر صورتی که میتونه تصور کرد، به قدری برای او سخت است که دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. میگه اونقدر دیگه گریه کردم در هنگام وداعی تو، هنگام وداعی تو ز بس گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. این فاصله بین من و تو، این فاصله بین مرید و مراد اونقدر سخته که دیگه نوری بر چشم من نمانده است. این اوج محبت و عشق انسانی به انسان دیگر است، مریدی به مراد خود است. همچنان که عرض کردم در میان عارفان ما مرسوم بوده این ارتباط و رابطه عاشقی بین فردی که هدایت میشه از طریق ولی از اولیاء خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
بی مهر رخ روز مرا نور نمانده، باز عمر مرا شد شب دیجور نمانده. هنگام وداع تو زبر گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده. هنگام وداع تو زبر گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده. هنگام وداع تو زبر گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده. هنگام وداع تو زبر گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب بریده بریده نوشته علیرضا مظری خرم.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب بریده بریده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر سعی کرده با بهره‌گیری از منابع تاریخی وقایع دوران خلافت یزید ابن معاویه و چگونگی شکل‌گیری قیام امام حسین علیه السلام رو بررسی کنه. در برنامه قبل شنیدید یزید که از موندن اسرای اهل بیت در شام احساس خطر کرده بود، اونا را همراه نعمان ابن بشیر به مدینه فرستاد. همین که کاروان از شام بیرون رفت، امام سجاد از نعمان ابن بشیر خواست تا اونها رو به عراق ببره تا بتونن قبر امام شهید رو زیارت کنن. نعمان حرف امام سجاد رو گوش داد و کاروان رو به کربلا برد. مدتی بعد کاروان به سمت مدینه راه افتاد. وقتی کاروان نزدیک مدینه رسید، امام سجاد از نعمان ابن بشیر خواستند که کاروان رو بیرون شهر نگه داره و خیمه بزنه. خیلی زود خیمه ها برافراشته شد. امام بشیر یکی از نیروهای نعمان را خواستند و اونو به مدینه فرستادند تا خبر شهادت امام و ورود کاروان اهل بیت رو اعلام کنه. بشیر سوار بر اسب به مدینه رفت و خبر رو به اطلاع مردم رسوند. همه گریه کنان از مدینه بیرون رفتند. وقتی به کاروان امام رسیدند، منتظر موندند تا حضرت لب به سخن باز کنند. و حالا ادامه روایت کتاب بریده بریده در قسمت پایانی. نفس در سینه مردم حبس شده بود. امام سجاد به جمعیت نگاه کردند و فرمودند: حمد و ستایش ویژه خدای جهانیان است، خدای بخشنده و مهربان، خدای مالک روز جزا، خدایی که آفریدگار همه آفریده هاست، خدایی که خیلی دور و خیلی نزدیک است، خدایی که هنگام فجایع بزرگ و پیشامدهای دردناک و جانسوز و کشنده او را ستایش می کنیم. ای اهالی مدینه، خدای متعال در این ماه‌های اخیر ما را با مصیبت‌های سنگینی آزمون. پدر بزرگ بارم حسین و خاندانش غریبانه و مظلومانه کشته شدند، زنان و کودکانش به اسارت رفتند و سر مبارکش بر فراز نیزه شهر به شهر و آبادی به آبادی گردانده شد. این در تاریخ اسلام مصیبتی بی‌نظیر و بزرگ است. کدام یک از شما می تواند بعد از شهادت غریبانه پدرم شادی کند؟ کدام چشم می تواند با شنیدن مصیبت پدرم حسین گریه نکند؟ آسمان های هفتگانه، دریاهای مواج، رودخان های خروشان، درختان با شاخه هایشان، ماهی ها در ژرفای دریاها و فرشته های مقرب خدا، همه و همه بر شهادت او اشک ماتم ریختند. کدام قلب از شهادت پدرم شکافته نشد؟ کدام دل بر مظلومیت او نسوخت؟ ما را از شهر و دیارمان آواره شهرهای دور و نزدیک کردند، آن هم بدون اینکه گناهی از ما سرزده یا کسی عمل ناپسندی از ما دیده باشد یا اینکه خدای ناکرده ضربه‌ای به اسلام زده باشیم. در این مدت با ما رفتاری شد که گویی از کفار و مشرکان هستیم. به خدا سوگند اگر رسول خدا به جای سفارش امت به رعایت حال ما توصیه به جنگ با ما می کردند، این مردم نمی توانستند تا این اندازه در حق ما ظلم و جفا کنند. امام سجاد بعد از گفتن این جمله آهی کشیدند و فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون. امام لحظه ای ساکت شدند، هیچ کس حرفی نمی زد، فقط صدای باد توی فضا می پیچید و گرد و غبار به پا می کرد. عده‌ای بی صدا گریه می کردند و اشک می ریختند. امام سجاد ادامه دادند:
حساب این مصیبت بزرگ، دردناک، هولناک و خوفناکی که به ما رسیده و بر روح و روانمان اثر گذاشته، با خدایی است که خودش بهترین انتقام گیرنده است.
سخنان امام به اینجا که رسید، پیرمردی به سختی جمعیت رو شکافت و پیش امام رفت. پیرمرد با حجب و حیا سلام کرد و گفت:
آقا جان، من پسر سعد ابن سوهان هستم. خدا شاهد است که اگر علیل نبودم، محال بود پدرت را تنها بگذارم. عذر تقصیر دارم که نتوانستم همراهتان باشم.
امام رو به او کردند و فرمودند: سپاسگزارم، من به شما خوشگمانم، خدا پدرت را بیامرزد. کمی که گذشت، نعمان جلو رفت و بعد از احترام به امام و اجازه از حضرت رو به مردم کرد و با صدای بلند گفت:
از ساعتی دیگر به سمت مدینه راه میافتیم. همه به شهر بازگردید و اجازه بدهید علی ابن حسین و همراهانشان به راحتی آماده ی حرکت بشوند.
با این حرف نعمان مردم با امام خداحافظی کردند و به مدینه برگشتند. نعمان ابن بشیر با کمک سربازان و عده‌ای از مردم مدینه خیمه ها را جمع کردند و به سمت مدینه راه افتادند. مردم مدینه با دیدن امام سجاد و حضرت زینب کبرا و جای خالی امام شهید با صدای بلند گریه کردند. کمی بعد کاروان وارد مدینه شد. ابراهیم پسر طلحه گوشه‌ای ایستاده بود. همون طلحه‌ای که همراه زبیر جنگ جمل رو بر ضد امام علی برپا کرده بود. ابراهیم با دیدن امام سجاد جلو رفت و با تمسخر گفت:
چه کسی در جنگ چیره شد؟
امام دستاری که با اون روی صورت مبارکشون رو پوشونده بودن کنار زدند و فرمودند: تا وقت اذان صبر کن. اذان که شد دقت کن و ببین مؤذن بر بالای مأذنه نام چه کسی را می آورد. پیروز جنگ همان است. با شنیدن این حرف ابراهیم ساکت شد و دیگه چیزی نگفت. زنان مدینه دور حضرت زینب حلقه زده بودند و گریه می کردن. اسما دختر عموی عقیله بنی هاشم که چند نفر از برادرانش در کربلا شهید شده بودند، با عده‌ای از خواهران و زنان بنی هاشم پیش حضرت زینب رفت. با اومدن اسما محشر کبرایی به پا شد. کمی که گذشت اسما رو کرد به حضرت زینب و گفت:
ای یادگار عزیزانم، ای یادگار عموی عزیزم علی، ای یادگار سرور دو جهان فاطمه، برخیز تا کنار تربت جدت رسول خدا برویم. برویم جایی که سنگ صبورت رسول خدا آنجاست.
اسما دست عقیله بنی هاشم رو گرفت و در حالی که خواهرانش امهانی و رمله اونا رو همراهی میکردن کنار مزار مطهر پیامبر اکرم رفتن. امام سجاد و عده‌ای از مردان مدینه هم همراهشون رفتن. حضرت زینب همین که نگاهشون به مرقد مطهر جد بزرگوارشون افتاد آه عمیقی کشیدن. آه میکشیدند اما حرفی نمیزدن. زنان از عقیله بنی هاشم خواستند که حرفی با جد بزرگوارشون رسول خدا و مادر ارجمندشون حضرت زهرا بزنن تا شاید کمی سبک بشن. اما حضرت زینب کبرا فقط آه میکشیدند. سکینه و فاطمه دختران امام شهید وقتی حال عمه بزرگوارشون رو دیدند به آغوش حضرت پناه بردند. یکی از زنان حاضر در جمع چادری بر سر عزادار امام شهید کشید تا راحت باشند. از زیر چادر فقط زمزمه‌ای شبیه صدای فرشته ها شنیده می شد. با اشاره امام سجاد حضرت زینب کبرا و بقیه زنان از کنار مرقد رسول خدا بلند شدند. بیرون مسجد یکی از زنان کاروان پیش حضرت زینب رفت و آروم گفت:
خانم جان، نعمان ابن بشیر در طول این سفر به ما لطف و محبت زیادی داشت. به نظرم خوب است هدیه‌ای به او بدهیم. شما چه صلاح می دانید؟
حضرت زینب فرمودند:
پیشنهاد خوبی است. مقداری زیورالات دارم، میدهم تا برایش ببری.
عقیله بنی هاشم علنگویی که در دست مبارکشون بود بیرون آوردند. بقیه زنان هم زیورالات کمی که همراهشون بود از دست بیرون آوردند. حضرت زینب یکی از مردان بنی هاشم رو صدا زدند و فرمودند:
این زیورالات پاداش خوشرفتاری نعمان ابن بشیر با اهل بیت برادر شهیدم حسین است. اینها را ببر و به نعمان بده.
مرد زیورالات رو برد و به نعمان داد. ابن بشیر زیورالات رو برگردند و گفت:
اینها را به دختر علی بازگردان و بگو آنچه من کردم اگر برای مال دنیا بود به کمتر از آن هم راضی بودم، اما به خدا سوگند من این کار را فقط برای رضای خدا و به پاس خیشاوندی شما با رسول خدا انجام دادم. نیازی به تشکر و هدیه نیست.
امام سجاد بعد از ورود به مدینه به خونه ی رسول خدا رفتند. خونه ای که بعد از درگذشت عایشه دیگه کسی تو اون زندگی نمی کرد. حضرت همی که وارد خونه شدند اشک از چشم مبارکشون جاری شد. امام از هر فرصتی برای عزاداری استفاده می کردند. همه ی فکر و ذهنشون مظلومیت پدر بزرگوارشون بود. هر وقت ظرف آبی برای حضرت می آوردن اشک در چشم مبارکشون حلقه می زد. با اینکه صبر امام زبان زد خاص و عام بود برای مصیبت پدر بزرگوارشون بی‌طاقت بودند. یک روز امام همراه خدمتکارشون به بیرون مدینه رفته بودند. ظهر که شد امام نماز خوندند. بعد به سجده رفتند و به شدت گریه کردند. حضرت بعد از مدتی طولانی سر از سجده برداشتند. تمام صورتشون خیس اشک شده بود. خدمتکاری که همراه امام بود رو کرد و اون بزرگوار رو پرسید:
آقای من، فدایتان میشوم. چرا اینقدر خودتان را آزار میدهید؟
آخر تو نمیدانی چه بر سر ما آمد. یعقوب پیامبر 12 پسر داشت که خداوند فقط یکی از آنان را مدتی از او پنهان کرد، ولی یعقوب طاقت نیاورد و چشم و مویش از کثرت گریه و اندوه بر یوسف سفید و کمرش از غم و غصه خمیده شد. اما من دیدم که پدرم با عده‌ای از مردان خانواده ام سر از تنشان جدا شد. با این صحنه هایی که من دیدم چگونه اندوهم تمام شود؟ از من گله نکن و ناراحت نباش. من هر وقت یاد شهدای کربلا می افتم بغض راه گلویم را می بندد. آخرین قصه مگر به راحتی فراموش می شود؟ در بین زنان مدینه مادر دلسوخته ای زندگی می کرد که داغ 4 جوان دیده بود. 4 جوانی که همه در کربلا و کنار امام شهید شده بودند. فاطمه مادر حضرت عباس که به ام البنین معروف بود. حضرت ام البنین بعد از حادثه کربلا به قبرستان بقیع می رفت و گریه می کرد. اون بزرگوار بیشتر از 4 جوان رشیدش برای مظلومیت امام حسین اشک می ریخت. حضرت زینب کبرا هم از هر فرصتی برای بیان مظلومیت برادر شهیدشون استفاده می کردن. کار به جای رسید که عمرو بن سعید فرماندار مدینه گزارشی از فعالیت‌های عقیله بنی هاشم رو برای یزید فرستاد. یزید بن معاویه هم نامه‌ای به کارگزارش در مدینه نوشت و از اون خواست ارتباط حضرت زینب با مردم رو قطع کنه. دو سال بعد از حادثه عاشورا مردم مدینه به رهبری عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه بر ضد حکومت یزید قیام کردند. خلیفه جوان که بعد از حادثه کربلا آب از سرش گذشته بود چوب حراج به تخت و تاجش زد. اون سپاهی از شام به فرماندهی مسلم ابن عقبه راهی مدینه کرد تا به خیال خودش مردم معترض مدینه را ساکت کنه. سپاهیان مسلم ابن عقبه به محض رسیدن به مدینه کشتار عجیبی به راه انداختند. موقع هجوم سپاهیان شام به مدینه امام سجاد در موضعی بی‌طرفانه به قبر مطهر رسول خدا پناه بردند و مشغول راز و نیاز با خدا شدند. سربازان شامی وقتی امامو کنار مرقد پیامبر دیدند اون بزرگوار رو به امید گرفتن انعام به خیمه مسلم ابن عقبه بردند. ابن عقبه خودشو آماده اهانت به امام کرده بود، اما تا نگاهش به حضرت افتاد بدنش لرزید. آروم شد و امام رو با احترام کنار خودش نشوند. بعد هم حضرت رو سوار بر مرکب راهی کرد. بعد از رفتن امام یکی از همراهان مسلم ابن عقبه رو به اون کرد و گفت:
امیر، این چه رفتاری بود که با علی ابن حسین کردید؟ نکند خلیفه سفارش کرده بود که این گونه به او احترام بگذارید؟ شما که همیشه از آل علی بدگویی میکردید.
به خدا سگم نفهمیدم چه شد. نه خلیفه سفارش کرده بود، نه خودم از این خاندان دل خوشی دارم. اما همین که نگاهم به علی ابن حسین افتاد بدنم لرزید.
علت بیطرفی امام سجاد در ماجرای قیام مردم مدینه این بود که رهبران قیام تحت تأثیر عبدالله ابن زبیر بودن و همین کافی بود که امام سجاد راهشون رو از اونا جدا کنن. بعدها منزل امام سجاد در مدینه پناهگاه امنی برای مردم شد. دوستان عزیز، آخرین بخش از روایت کتاب بریده بریده رو شنیدید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان شنونده، هر جا هستید در آرزو میکنم که انشالله در نهایت صحت و سلامتی باشید. از اینکه رادیو معارف رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که همراهان خوبی برای شما باشیم. نمیدونم کجا هستید اما برای ما عزیز هستید. همیشه مطلب عرض کردم، برای ما همیشه عزیز هستید. امیدوارم که برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم بتونه اوقات گرانبهای شما رو به نفع احسن پر کنه. از رادیو معارف همراه شما هستیم در ادامه یه بخش سوم برنامه های این شبکه با بهترین آرزوها برای شما عزیزان هموطن شنوندگان محترم.